بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نیاز انسان راهنمای الهی و حجت پروردگار یک نیاز واجب و ضروری است. این حجت و راهنما رو هم پروردگار عالم باید معرفی کنه، چون وجود مقدس او به ظاهر و باطن همه انسان ها آگاهه، می دانه چه کسی لیاقت نبوت و امامت رو داره. و چون مردم هیچ کدامشون در هیچ روزگاری آگاه به باطن و ظاهر کسی نیستن، حق انتخاب ندارن. این مطلب رو در قرآن کریم هم یادآوری کرده: ما کان لهم الخیره، انتخاب پیغمبر یا امام کار مردم نیست، باطن مردم دنیای عجیب و غریبیه. باطنها گاهی پر از آلودگیه و آدم آلوده حاضر نیست خبر آلودگی هاشو به مردم بده. خب وقتی که مردم به باطن کسی آگاه نیستن، به نیت کسی هم در مسئله اعمال آگاه نیستن، نمیتونن درک بکنن که فلان انسان کاری رو که داره انجام میده لله یا برای هوای نفس یا به خاطر خودش. چطور میتونن زیر یه سقف جمع بشن و برای یک جامعه بزرگ تصمیم بگیرن که چه کسی دارای مقام نبوت باشه یا دارای مقام امامت؟ چون حق انتخاب داده نشده، ورود به این کار جنگ با پروردگاره و کفره و باز کردن راه دوزخ به روی مردم. و اگه انتخاب بکنن، در حقیقت به فرموده قرآن امام کفر انتخاب کردن. کار این امام کفر هم دعوت مردم به دوزخ. اولئک یدعون الی النار. البته نتیجه دعوتشون اینه. هیچ وقت در دوره تاریخ هیچ ستمگری و هیچ آدم قلابی نیامده علنی به مردم بگه حواستون باشه من دارم شما رو دعوت به دوزخ میکنم. پروردگار عالم که از زیر و بم افراد قاصب، افراد ناباب، افرادی که به وسیله یک مش اوباش در زمان انبیا یا بعد انبیا انتخاب شدن، نتیجه دعوتشون دعوت به آتش دوزخ. علنی هم با مردم حرف نمیزنن، در حرف زدنشون و دعوتشون قوی ترین کلاهبرداران عالم هم و طبق آیات سوره اسراء با ترفند، با تقلب، با پشت هم اندازی به مردم وانمود میکنن که حرف ما، کار ما، دعوت ما بهترین حرفه، بهترین دعوته، بهترین کاره. آیه‌ای که این مطلب رو میگه این آیه است. چه آیه عجیبی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حبیب من به این امت بگو که شما رو به کسانی که از نظر عمل، کارکرد، روش زیانکارترین مردم عالمن خبر بدم که این چه آشغال عجیبیه، چه هیولای خطرناکی، چه بندباز بی نظیریه، چه متقلب و کلاهبرداریه، کیه، کیانند، بگو خبرتون کنم. خب بله، واجب خبر کنه مردم. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، اولا اینا هیچ کاری با آخرت ندارن، هیچ کاری، و هیچ وقت هم مردم رو دعوت به آخرت نمی کنن. بعد مرگ پیغمبر یه حزبی تشکیل شد، همون روزای اول دوم از دنیا رفتن پیغمبر، که خیلی از کتابا این حزب رو بر اساس روش و کار کردشون و محل اجتماعشون نامگذاری کردن به حزب سقیفه، چون اون جایی که جمع شدن تعیین امام بکنن اونجا اسمش سقیفه بنی ساعده بود. خدا هم در قرآن فرموده بود حق انتخاب با شما نیست، این منصب حق انتخابش وقف پروردگاره، اون میدونه که مهار حیات و زندگی و فکر و عقل و عمل امت رو دست کی بده، نه شما. ولی جمع شدن در این محلی که معروف به سقیفه بود. بعضی از کتابا اسم گذاری کردن حزب سقیفه، بعضی ها نام گذاری کردن مدرسه سقیفه، چون اینا به تدریج همه چی درست کردن. عالم دل بخواه خودشونو پول دادن درست کردن، مرام و مکتب خودشون رو پول دادن درست کردن. من از خود علمای غیر شیعه براتون نقل میکنم که عالم بسیار معروفشون شافعی میگه من روایاتی که به پیغمبر نسبت دادن و پیغمبر همچین حرفایی رو نزده بوده بررسی کردم، از مجموع 900,000 روایاتی که نقل کردم من 40,000 تاشو انتخاب کردم از 900,000 تا، 40,000 تاشو کنار گذاشتم، گفتم مورد قبوله، بقیهش هم گفتم اینا هیچ مدرکی نداره، قلابی ساختگی. یعنی مدرسه سقیفه طبق کتابا یه برنامه حدیث سازی به وجود آورد، پول کلانی دادن در زمان اول کار به کسانی که پیغمبر رو درک کرده بودن، چه از قول پیغمبر حدیث بساز، با اینکه پیغمبر پیشبینی کرده بودن و فرموده بودن کسی که مطلبی رو بسازه به من نسبت بده، خداوند در دوزخ جای نشستنش رو از آتش جهنم پر میکنه. من اگه نمونه از اون روایات ساختگی رو براتون بگم خیلی تعجب میکنه، خیلی. مثلا نزدیک 30 تا 40 تا روایت ساختن که پیغمبر فرمود عزیزترین انسانهای آفریده شده و بهترین آدمهای آفریده شده در این عالم ابوبکر و عمر و عثمانه. اینا عقول پیغمبر ساختن. یعنی علی ابن ابی طالب عزیزترین انسان در این عالم نبوده، فاطمه زهرا عزیزترین انسان در این عالم نبوده، ابراهیم و موسی و عیسی و هود عزیزترین های خدا نبودن. یعنی این 3 نفر از همه انبیا، از خود پیغمبر، از امیرالمؤمنین، از صدیقه کبرا بالاترن. کارخونه حدیث سازی قوغا کرد و عامل حدیث سازی هم برای این بوده که ریشه اسلام نازل شده خدا رو بخوش کنن. یه شاعری، اینم خودشون نوشتن، کتابای خودشون داره، اومد پیش پیغمبر گفت من یه چند خط شعر گفتم، شعر توحیدی گفتم، شما را هم در کنار این شعر مدح کردم، اجازه میدین بخونم؟ حالا ساختگی بودن روایت رو ببینید. پیغمبر به شاعر فرمود بخون. یه 4-5 خطشو که خون، چشم پیغمبر به بیرون در اتاق افتاد، دید عمر داره میاد. به شاعر گفت حرف تو قطع کن، کسی داره میاد که از باطل متنفر. عمر اومد نشست و پیغمبر و شاعرم ساکت بودن، بلند شد رفت بیرون، گفت دنباله شعر تو بخون. یه 5 دقیقه گذشت، دوباره عمر حرکت کرد بیاد تو اتاق. پیغمبر گفت ببر قطع کن، چون عمر از باطلگویی خیلی متنفر. خب جناب حدیث ساز، عمر از باطلگویی متنفره، اما پیغمبر باطلگو رو تشویق میکنه باطلتو بگو. یعنی پیغمبر از باطل تنفر نداشته، ایشون متنفر از باطل بوده. یا در روایاتشون داره که یک کنیز سیاه چهره با لباسای بلند تو کوچه شروع کرد به رقصیدن. این در مهمترین کتاباشونه و نه کتابای کوچه بازاریش. کنیز داشت میخوند، دف میزد، میرقصید. سر و صداش که بلند شد، جوانان جمع شده بودن هورا میکشیدن. پیغمبر بلند شد، در پنجره رو وا کرد، چشمش افتاد به این کنیز. دید عجب قشنگ میرقصه، چقدرم خوب میخونه. روشو کرد تو اتاق به عایشه، گفت تو قدت کوتاست، نمیتونی این رقاصی رو تماشا کنی، من دوله میشم، بیا رو گردن من سوار شو، من بلندت میکنم، از روی کول من تماشا کن. عایشه با پیغمبر داشتن تماشا میکردن که یه مرتبه چشم کنیز از دور افتاد به این که عمر داره میاد. سری جلسه رو به هم زدن، جوونا پرت و پلا شدن، کنیزم یفت یه طرف دیگه. چون کنیز گفت عمر از این کارای زشت رقاصی و تحریک جوونا خوشش نمیاد، جلسه رو به هم زدن. اما پیغمبر از رقاصی خوشش می اومد، عالم بزرگ اهل سنت. پیغمبر زنش رو تشویق کرده، بیا رو گردن من سوار شو، جلسه رقص و دانس رو تماشا کن. یعنی عمر از پیغمبر پاکتر بوده، فهمیده تر بوده، عاقل‌تر بوده، به حلال و حرام خدا واردتر بوده. از این گونه روایات شافعی میگه 900 هزار تا تو کتابا من پیدا کرد، نه کتابای ما، با کتابای خودشون، کتابای ما که از قدیم پیدا بوده. چه کتابایی؟ ما در دورترین زمان، یعنی حدود قرن سوم، از زمان درگذشت پیغمبر تا لحظه غیبت امام 12 ما 400 تا کتاب داشتیم، بیشتر هم نداشتیم. این 400 تا کتاب از زمان امیرالمؤمنین نوشته شده، یه دونش نوشته خود امیرالمؤمنین، یه دونش نوشته علی ابن ابی رافع امین امیرالمؤمنین، یه دونش صحیفه سجادیه است. از این قبیل ما 400 تا کتاب داشتیم که در غیبت صغرا، برای اینکه این کتابا از بین نره، چاپخونه که نبود، تکثیر کنن، مردم باید به کسی که کتاب پیشش بوده پول میدادن و میگفتن یه نسخه از اینو برای ما بنویس. هم که دنبال این کار نبودن. بزرگان دین ما در غیبت صغرا اون 400 تا کتاب رو به زحمت پیدا کردن و انتقالش دادن به چند تا کتاب مستقل، به کتاب شریف کافی، به کتاب من لا یحضره الفقیه، اینا هم الان در اختیار هر رو داره چاپ میشه. شما کتاب کافی رو، شما اهل سنت رو میگم، بررسی بکنید. ما 16,000 روایت در دوره کافی داریم. شما 4 تا روایت دروغ و ساختگی تو این کتاب کافی که 10 جلد و 16,000 روایت پیدا نمی کن. 2 جلد اصولش عربیش حدود 4,000 روایت داره. من این 2 جلد رو ترجمه کردم، 2 بار در 5 جلد چاپ شده. کلن در این کتاب در 4,000 روایت یه روایت دروغ پیدا کردم که اونم دنبالش گشتم ببینم کار کلینی بوده این روایت رو نوشته، با اون عظمتش، با اون علمش. بالاخره تنها من نه، یکی دیگه از دوستان دانشمندم که در کار بررسی این 4,000 روایت به من کمک میداد. 2 تاییمون پیدا کردیم که این روایت در کتابای خطی خیلی گذشته نیست. بعدن کاتبان کتاب، اونایی که کتاب رو رونویسی میکردن، 40 تا 50 تا به مردم میفروختن، گاهی قلم دست دشمن و غیر شیعه بوده، ولی خطات خوبی بوده. طایفه ای از گمراهان این یه دونه روایت رو وارد کتاب کافی کردن، و هم تو خطی های قدیم در حاشیه یک کتابه، بعدن رو بردنش تو. که من پاورقی ترجمم کاملا توضیح دادم که این روایت ساختگیه، به این دلیل، به این دلیل دروغه و ساخت دشمنانه. یه دونه روایت دروغ تو 16,000 روایت کجا؟ 900,000 روایت دروغ کجا؟ این که خدا می‌فرماید کار انتخاب نبی یا ولی بر عهده شما نیست و در این مسئله وارد نشید، به این خاطره. حالا اینایی که انتخاب شدن، اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد معاویه، بعد یزید، همینطور معاویه ابن یزید، مروان همار، مروان، عبدالملک مروان، هشام ابن عبدالملک، تا آخریشون که مروان همار 90 سال اینا بر امت حکومت کردن. تمام کتابای غیر شیعه رو بگردید، یک بار ابوبکر تا آخرین حاکم بنی امیه مردم رو نه به قیامت دعوت کردن، نه به صلاح و سداد، نه به درستی و راستی، نه به اطاعت از پیغمبر. کارشون از بعد مرگ پیغمبر تا انقراض بنی امیه سیاست بازی بوده، جنگ بوده، غارت اموال بوده، کشتن مردم بوده. خود اونا نوشتن، این تو کتابای ما نیست، تو کتابای مهم اوناست. خودشون نوشتن که ابوبکر نزدیک مردنش ناله میزد، میگفت ای کاش سه کار رو نکرده بودم و سه کار رو کرده بودم. دوتا از اون کارهایی که به خودش میپیچید تو رخت خواب مرگ که ای کاش انجام نداده بودم، یکیش حمله به خانه فاطمه زهراست. این اقرار خودش، این امامه، این رهبره، این مردم رو به سعادت دنیا و آخرت میرسونه، این مردم رو با خدا قدرت داره آشتی بده. کار دوم که ناله میزد و میگفت ای کاش انجام نداده بودم، این بود که فلان کس رو زنده زنده آتیش نمیزدم. کاری که داعش کرد در عراق، در سوریه، مردا رو گرفت، جوونا رو گرفت، بچه ها رو گرفت، بی گناه، بی تقصیر تو قفس کرد، در قفس رو قفل کرد، بنزین ریخت، زنده زنده مرد و زن و بچه و جوون رو سوزوندن. از کی یاد گرفتم؟ از همین امام غیر هدایت. از کجا یاد گرفتم؟ بهشونم نمیشد ایراد بگیری به داعش، چرا زنده زنده مردم رو میسوزونیم؟ میگفتن خلیفه پیغمبر زنده زنده مردم رو سوزون، ما مقلد خلیفه. این انتخاب مردم. اومد لحظه مرگش، خیلی عجیبه، مهمترین کتاباشون نوشته افرادی از مهاجر و انصار اومدن دور رخت خوابش، التماس کردن برای بعد خودت عمر رو معرفی نکن، این آدم زمختیه، این آدم خشمگینیه، این آدم غضب آلودیه، این آدم آزاردهندهیه، این آدم فحاشیه، این آدمیه که همه رو از دم کتک میزنه. گفتن تو زنده بودی و ما این همه بدی از رو دیدیم، حالا برای چی میخوای بعد مردنت اینو به گرده امت سوار کنی؟ اینو نوشتم. بازم مثل روز اول منبر اینجا به شما عرض بکنم خوش با حالتون، خوش با حال پدران گذشتتون، خوش با حال مادران گذشتتون، خوش با حال معلماتون، که همه با همدیگه تو این هزار و چند صد سال دست به دست، زبون به زبون، سینه به سینه به ما یاد دادن که امام انتخاب خداست و اون امامی که اطاعتش بر شما واجبه علی ابن ابی طالب. ایشون معصوم، انتخاب شده پروردگار، دعوت کننده به توحید، دعوت کننده به سنت پیغمبر، دعوت کننده به حلال و حرام، دعوت کننده به عبادت، روش و منشش دارای اسمت بوده. تو نهج البلاغه است، تو نهج البلاغه که به مردم میگه والله لئن عبیت علا حسک سعدانه مصحدا، والله قسم اگر من اول شب تا صبح با بدن عریان روی تیغ تیز حسک سودان بخوابوننم، تیغ تیز نشگن گیاه سودان منو بخوابونن، و اجر رو فل اقلال مصفدا، صبحم بیان منو زنجیر پیچ کنن و روی این تیغا بکشن که هر ذره گوشت بدن من سر یه تیغ گیر کنه. اینو تنها ما هم نقل نکردیم، ابن عبدالحدید یکی از بزرگترین آخونده خودشون نقل کرد. اگه این کارو با من بکنم احب الی من ان القى الله و رسوله قاصبا لشیء من الحطام، خیلی عجیب، و ظالما لبعض العباد، برا من خوشتره این که سر شب تا صبح رو تیغ بخوابوننم، صبحم تا شب منو بکشن که هیچی ازم نمونه، این برا من بهتره که روز قیامت وارد بشم به من بگن علی اندک چیزی رو ان پر کاه از مال مردم غصب کردی، پر کاه حطام، و برا من بهتره که به من بگن تو به ناحق یه تلنگور به یه آدم بیگناه زدی. این امام ماست، امام ما امامیه که دعای کمیل رو برای ما به یادگار گذاشت. حاکمان سقیفه تا آخرین حاکم بنی امیه چی یادگار گذاشتن برای جامعه اسلام؟ یه نصف خط حرف خوب جا گذاشتم. خب شما به چه ملاکی اینا رو امامان خود می دانید؟ به چه ملاک؟ کو علمشون؟ کو؟ شما خودتون در قوی ترین کتاباتون نوشتین عمر تا روز آخر عمرش یه لیوان آب قاطی مشروب میکرد میخورد، میگفت یه لیوان آب بریزیم تو مشروب که مستمون نکنه حلاله پاک. میگه خودتون نوشت، ننوشتیم. شما تو کتاباتون ما رو به چی دعوت میکنی؟ به کی دعوت میکنی؟ از کتابای خودشون یه چیزی براتون بگم شاد بشین. از کدوم کتابشون؟ شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، آخوند مهمی در اونا، معتزلی مذهبم بوده، ابن عبدالحدید نوشته. ابوبکر یک کارمندش رو صدا کرد، اینو خودشون نوشتن و مال ما نیست، گفتش که به من گزارش دادن یه خونه‌ای آخرای شهر مدینه است، تو این خونه یه خانومی زندگی میکنه چند تا بچه یتیم داره و هیچی نداره، نون و آب نداره. این 1000 دینار رو تو کیسه ورد ببر، بهش بگو هدیه فلان کس، هدیه دولت، هدیه ابوبکر، بقبولون به این خون. گو باش، خوش به حال شما و خوش به حال پدران و مادران شما. ما هم الان کسی این کار رو بخواد با همون بکنه، عکس العملمون مثل اون زنه، یقینا اومد در زن یه خانومه با حجاب با وقار اومد لای در رو وا کرد، گفت بله، کیسه 1000 دینار طلا رو دراز کرد، گفت اینو جناب ابوبکر اعلی حضرت شاهنشاه برای شما هدیه فرستاد. خانوم بهش گفتش که این کیسه رو برگردون پیش ابوبکر، بگو 1000 دینار که هیچی نی، من نون شب ندارم بخورم، یتیمام گوشنن، 1000 دینار که چیزی نی. اگر تمام آفرینشو میتونستی در اختیار من بگذاری، کل آسمان ها و زمین رو که دست از علی ابن ابی طالب بردارم، من از علی دست بر نمی داشتم، کل عالمم به من می دادی پست می دادم، این پول که چیزی نیست. پول میدادن مردم از علی جدا بشن، از امامت الهیه برن سراغ امامت سقیفیه. پول میدادن مردم از امام انتخاب شده خدا جدا بشه، برن دنبال امام انتخاب شده اهل سقیفه. اما مگه عاشقان امیرالمؤمنین، اونایی که حقیقت رو یافته بودن، پول قبول میکردن؟ با سختی زندگی کردن و قیامت هم کنار امیرالمؤمنین در عیشت راضیه زندگی خواهند کرد. ما دست به دامن کی باید بزنیم؟ اونی که ما رو هدایت کنه به دنیای پاک و به آخرتی آباد. غیر از انبیا و ائمه و عالمان ربانی که نمایندگان انبیا و ائمه هستن، بقیه ما رو دعوت میکنن به فساد در زندگی دنیا و به از دست دادن آخرت آباد. اولای که یدعون الی النار و الله یدعو الی المغفرت و الجنه. انبیا و ائمه مردم رو به آمرزش خدا و به بهشت پروردگار دعوت میکنن. حرفم تمام. خدایا ما و نسل ما رو با اهل بیت نگه دار. خدایا خیلی خطرناکه، خیلی بدبختیه، خیلی شقاوته که ما از اهل بیت جدا بشیم و دست به دامن کافران و منافقان بشیم برای 2 روز دنیا. خدایا بیداری ما رو نسبت به اهل بیت حفظ کن. علی جان قصت خیلی بود، علی جان هیچکی مثل تو حوصله نکرد، حوصله تو خودت برای ما تعریف کردی تو نهج البلاغه که من 25 سال در برابر حوادث صبر کردم، اما صبر مانند کسی که تیغ تیز تو چشمش رفته بود نمیتونست دراره. 25 سال مانند کسی که استخون تیز تو حلقش گیر کرده بود، نه پایین میرفت نه بالا میومد. خیلی کشیدی اما هیچی تو رو مثل جوان مرگ شدن زهرا اذیت نکرد. هیچ، این حرف خودت که سر قبر پیغمبر گفتی یا رسول الله من بعد زهرا دیگه شبا رو نمیخوابم. علی جان در جنگ صفین ابن عباس به خاطر اینکه بعضی از تارای موت سفید شده بود یه خضاب خیلی خوبی برات اوورد، گو علی جان محاسن تو رن کن، داره سفیدی میزنه، نشست به گریه کردن، فرمود من بعد زهرا دیگه خضاب به صورتم نزد. علی جان این 4 تا بچه‌ت حسن، حسین، زینب و کلثوم تا شب 19 ماه رمضان جرأت نداشتن بعد 30 سال اسم زهرا رو پیشت ببرم. تا نام فاطمه رو میشنیدی مثل روز اول از دست دادن زهرا گریه می کردی. علی جان تو طاقت شنیدن اسم زهرا رو نداشتی، اما دخترانت کربلا چی کار کردن؟ وقتی بدن قطعه قطعه عبی عبدالله رو تو گودال دیدن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم به حق علی ابن ابی طالب عشو مرزانا، به حق زهرا وجعل عاقبت امرنا خیرا.